تعدادی که داریم در جلساتی که شرکت میکنیم اینو جمع میکنن انقدر میشه. شاید به من 18 میلیون تومان دادن به یه همکاری که حتی مثلا از سیستان بلوچستان میخواد بیاد کمتر بدن، چرا؟ چون که شاید اون تعداد جلساتی که شرکت کرده کمتر باشه.
بله.
یه عزیزی میبینید که طی یک سال شاید 10 جلسه، نمیدونم 15 جلسه، 5 جلسه شرکت کنه، ولی من خیلی تعدادش، چون نزدیک به تهران هستیم و جلساتی که معمولا هفتگی هست، میبینید هیئت نظارت کشور هر هفته جلسه داره.
خیلی خوب.
من این هفته 4 روز میومدم تو این جلسات شرکت میکردم، و یا اینی که گاهن از تهران، از پردیس برای شرکت در کمیسیون های مجلس شرکت میکردم. اینا رو همه رو جمع کردم و این عدد محاسبه شد.
بسیار خوب. فقط این که یه ذره به نظرتون بعدش برخوردتون با خبرنگارا چیز نبود، یعنی عصبانی نبودین؟ من چون قبل از اینکه رو خط بیاد، بذارید بگم، قبل از اینکه رو خط بیاد گفتم مثلا که این مبلغ رو بابت آشغال جمع کنی میگیریم و اینا، حتی من توی توییتر نوشتم یه ذره به پاکبانای محترمم حتی ممکنه بی احترامی تلقی بشه.
خب ببینید، پاکبانای محترم عزیز دل ما هستن، افتخار ما هستن. ببینید متاسفانه نوع برداشتن از حرفای من متفاوته. آشغال صرفا نمیتونه زباله باشه، میتونه؟
نه، آشغال منظورم تو بچه‌ای بوده، شفاف بگی.
حالا دیگه ببینید، نه حالا وقتی که عصبانی میکنن، وقتی که میخوان یه چیزی از توش در بیارن، وقتی که میخوان وارد زندگی شخصی من بشن، من دارم میگم عزیز من، من اصلا اولا که شورایی شغل نیست، این شغل من نیست، من عاشق کارمم، عاشق شورایی هستم، و این مبالغی که شورا به عنوان شورا فقط یه حق جلسه باید به من بده، و این عیاب ذهابم صرفا فقط توی شورای عالی هست، شورای پایم حتی این عیاب ذهابم ندارن، فقط یه حق جلسه ای که اون حق جلسه هم میزان جلساتش مشخصه، ساعتش مشخصه، خود هیئت دولت و وزارت کشور مصور میکنه که سالی چقدر به هر عضو شورایی باید حق جلسه بدیم.
خوب.
ما که برای پولش نیومدیم تو این شورا، ما واسه خدمت به مردم اومدیم تو این شورا. منو مجبور کردن که من از زندگی شخصی خودم هم بخوام بدم. بله، من پدرم، پدر بزرگم مالکن، ملکدارن توی منطقه‌ای که داریم زندگی میکنیم. خدا رو شکر از نظر مالی هم وضعیت مالیمون بد نیست، خوبه، انقدر داریم که بالاخره محتاج نباشیم و بتونیم حداقل اگر خدمتی رو که میکنیم به مردم چشم داشتی به اون مبلغش نداشته باشیم، یعنی خودمون رو وقف خدمت به مردم بکنیم.
بله.
ولی متاسفانه اومدم به این شکل صحبت کردن. منم بله آخرش این جمله رو اگر گفتم، نه اصلا عرض کردم، مجددا با تکرار میکنم، این عزیزان عزیز ما هستن و من منظورم اینی که زباله جمع میکنم نیست، من منظورم چیز دیگه بوده، از اون جمله که اینا برداشتشون شاید زباله باشه. نه من
خب، نه راستش هر بیننده ای دیگه اینطوری فکر میکنه دیگه، اصلا برداشت اون دوستان که هیچی، یعنی
حالا بینندگانم اگر که
نه میشه آقای قامیری، شما که دارید صریح و شفاف صحبت میکنید، ما هم که صحبت رو تردم زنده پخش میکنیم دیگه. های. هر توضیحی هم دادید که در واقع شنونده شنه. آشغال جمع میکنم یعنی چی میشه بگید؟ دوست دارید بگید آشغال جمع میکنم میتونید یعنی صریح بگید یعنی چی؟ ببینید این سو... اگه دوست دارید همین الان میتونید بگید نه و نمیخوام هم جواب بدم.
نه همین رو میخوام بگم، اونایی که متوجه باید بشن شدن که من چی گفتم. عرض کردم خدمتون منظور از آشغال فقط نمیتونه زباله باشه، خیلی چیزای دیگه میتونه تو جامعه آشغال باشه.
خیلی خوب، اینو دیگه قضاوتشو میذاریم به عهده شنوندگانمون. و فقط اینکه یه پرسش دیگه بابت اون مبلغ 6.5 میلیارد تومان، اگه مایلید باز توضیح بدید. اینجا طبیعتاً بحث شخصی و در واقع زندگی خصوصی شما نیست، اون قرارداد رو در احتمال مزایده‌ای برنده شدید؟
نه خیر، اصلا قرارداد نبوده. چه عرض کردم، ما ملکی داشتیم، ملکی رو بی کردیم، ملک رو فروختیم، مبلغ رقمی رو بابت موبایل‌نامه گرفتیم. نه اصلا بحث اینی که من تو مزایده شرکت کنم،
ملکی رو فروختید بابت اون 6.5 میلیارد گرفتین؟
دقیقاً. ببینید الان آخه من نمیدونم، متاسفانه این شیطنتایی که عرض کردم داره میشه.
خب
ببینید، هر کسی تو زندگی شخصی خودش بالاخره کار دیگه ای داره. من عرض کردم من اصلا کارم شورایی نیست، من کارم این نیست که من از شورا بخوام مثلا خدای نکرده وارد رانت بشم، وارد بحثای دیگه بشم. من عرض کردم پدرم، پدر بزرگم، اجدادمون ما مالک بودن.
آره آقای قامیری حرفتون رو درک میکنم، ولی به هر حال کسی که در یه مجموعه این شکلی مثل شورا قرار میگیره دیگه طبیعیه که اون حریمی که مثلا من شهروند معمولی به عنوان حریم خصوصی دارم رو طبیعتا نداره دیگه. آقایون سیاسیون اینطوری ان، فعالای اجتماعی و فرهنگی اینطوری ان، بازیگرای سینما اینطوری ان، خیلی دیگه اینطوری که دیگه اون حریم خصوصیشون به اون مفهوم که دیگه هیچیشو هیچ کس نباید بدونه واقعا نمیشه شاید اونطوری براشون متصور شد. بسیار خب، خیلی ممنونم ازتون.
خواهش من، ممنون از شما.
نکته اگه باقی مونده بفرمایید.
نه نکته خاصی نیست، فقط اینی که من توی نطقم هم صبح همون روز که جلسه داشتیم من یکی از ناطقین بودم، اونجا هم عرض کردم، مجددن هم عرض میکنم، من اعتقاد دارم که شورا نباید سیاسی بشود، نباید وارد مباحث سیاسی شود، شورا رو نباید سیاسی کرد. و خودم هم عرض کردم، دوستان شاید بحث جناح بندی رو داشتن، عرض کردم من جناح خاصی نیستم، من مستقل هستم، من فقط تابع ولایت هستم و از جناح خاصی که بگید، حالا معمولا بالاخره تو کشور ما دو تا جناح داریم، یا عزیزان اصلاح طلب هستن یا عزیزان اصولگرا هستن، من تابع ولایت هستم و مقید به هر تا آقا.
خیلی ممنونم آقای قامیری از حضورتون در برنامه پارک شهر، از اینکه دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتین. خداحافظ.
زنده باشید. خداحافظ.
دل شکستن ها باعث گریه زاریه، گاهی بخت آدم ها آخر بدبیاریه، اما اون که اختیارش تو رو مجبور میکنه، مثل نجارا در و تخت در و خوب جور میکنه، مثل نجارا در و تخت در و خوب جور میکنه. اگه دل واپس من نیستی نباش خیلی سرت، منو دست به سر نکن، عمرم و هدر نکن، راست و دروغات کدومه؟ اگه پا کج بذاری کج میشه باره چطوره؟ به خدا که قبله کج به خدا نمیرسه.
مثل همیشه از ورزش هم غافل نبودیم. خواهش میکنم شما هم در برنامه روزانه زندگیتون ورزش رو فراموش نکنید. در ادامه کنار همدیگه کمی ورزش میکنیم.
خانم ها آقایان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
نمی صدق این دست دسته نیست. با شماره چه من؟ 1 2 3
سلام، صبح بخیر.
بله. و ما آقای کاسب عزیز،
صبح شما بخیر. با آقای امیدی و شنونده های عزیز که بعد از مدت ها ارتباط ما، من خوشحالم که دوباره وصل میشه. عرض کن خدمت ما، در سری های قبل عرض کردیم که اولین کاری که در ورزش باید انجام بدی آب خوردنه، چون یه تعداد زیادی از دوستان تازه اومدن اینجا، این آب صبح رو من از همه چی واجب‌تر توصیه میکنم. صبح از خواب بلند میشی 2 تا 3 لیوان باید آب بخوری، بعد بیای ورزش. اگه آب نخوردی ورزش نیا.
امروز هم که هوا خیلی گرمه،
امروز هم هوا گرمه، شاید به 40 درجه برسه. من تمام صبحم به بچه‌ها گفتم اگه کار واجبی ندارین بیرون نیاین، زیر آفتاب قرار نگیرین و تو گرما قرار نگیرین، و آب با یه لیمو هم، یه لیمو تازه هم میچکنون توش، توی پارچ مرتب از اون مصرف میکنین، این باعث میشه دمای بدنتو بیاره پایین.
اما امروز،
اما ورزش های امروز، دو تا دست میذاری رو شونه ها، به این حالت دو تا دست کامل بذاری رو شونه ها، پای چپ رو میاریم بالا، به این حالت دستا رو باز میکنیم.
آقای کاسب به خانم هم میگه، خانم هایی که گوش نمی کنه،
برای اونایی که به اصطلاح تو اینجا نیستن، تو جمع ما نیستن، تو خونه ها، تو پشت میزا، اداره جات، تو بانک ها، جاهای مختلف هستن. عرض کنم من میبینم بعضی از آقایون و خانم ها پارو محکم پرت میکنن بالا، هیچ احتیاجی نیست پارو محکم پرت کنی بالا، پارو محکم پرت کنی بالا، صدمه میزنی، آروم پارو میاره بالا، منتها انگوش های پارو پای چپ رو فشار میدی رو به پایین، به دستا باز پا میاد بالا، پا میره پایین، دستا بسته، بریم. اول پای چپ 10 تا، بعد پای راست، بعد 2 تا 10 تا پای چپ راست، بریم. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
درون 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 درون
خدا کنه بارون بزنه به دشت و کوهستون، بزنه به چشمای گریون، بزنه که آسمون خندونه، دلم که از غم خونه، دلش ز عاشقی مجنونه، دلش به اون خدا میدونه، دلش که نوبت بارونه. به باره اگه بارون چه کنی؟
از غم خونه میترم.
با بوی بارون چه کنی؟
گلم میگیرم گل میدنم.
سرما چه کنی؟
یه نمیدارم فصل بهار.
به گوش یاره چی میخونی؟
خدا
بزرگی یا همه دل نخوری که به هر گذری همه جا اثری ز صفا هست. هم اگر همه را دل خون داده تو بگو به همه که خدا هست.
صندوق ایران نوآفرین که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت میکنه و از فعالیت استارتاپ ها یا کسب و کارهای نوپا حمایت داره، موضوع گفتگوی همکارم آقای حسینی با جناب آقای ناظمی بود. بشنوید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
اول یه توضیح بفرمایید که اصلا ایده از کجا آمد، هدفش احتمالاً چی هست، تا بعد من جزئیات رو بپرسم. مطمئناً خیلی از شنوندگانمون ایده هایی دارن که میخوان میتوانن اونها رو در واقع به پدیده تبدیل بکنن و فقط یک نیاز به همراهی دارن که انشالله از طرف وزارتخونه انجام شه. بفرمایید.
از زمانی که یه ایده نوآورانه به ذهن یه فرد میرسه تا زمانی که اون تبدیل میشه به یه شرکت، یه مسیر تقریبا طولانی باید موده بشه. این مسیر از اینجا شروع میشه که خب اون ایده باید پرورده بشه، آدمای همراهی براش پیدا بکنه، بعد قاعدتا بتونه ثبتش بکنه، از حقوق مالکیت فکریش بتونه محافظت بکنه، بعد از اون احتیاج رو که احتمالا جایی استقرار پیدا بکنه، بعد تو فعالیتش با یه سری سازمانهای دولتی مثل اداره های بیمه مالیات روبرو هست و اونجا ممکنه مشکلاتی داشته باشه. برای اینکه بتونه جذب سرمایه دار کنه مشکلاتی خواهد داشت و یه مسیر تقریبا طولانی با گام‌های خیلی متنوعی هست. ما به خاطر اینکه بتونیم این گام‌های مختلف رو پوشش بدیم برای یک شرکت و بتونیم بهش کمک بکنیم که از اون زمان شکل‌گیری ایده تا زمانی که تبدیل میشه به شرکت راه ساده تری رو طی بکنه، اومدیم و یه طرحی رو آماده کردیم تحت عنوان جاده نوآفرینی. توی این جاده نوآفرینی بخش‌های مختلفی داره. یکی از اون بخش‌ها خود اون طرح نوآفرین بود که توی هیئت دولت توی خرداد ماه مورد تصویب قرار گرفت. توی این طرح ما میایم، مگر بخوام یه مثال بگم و مصداقی باش برخورد بکنم، شما وقتی یه بچه‌ای رو باش مواجه میشین همون انتظاراتی رو ندارین وقتی با یه بزرگسال روبرو میشین. با یه کودک غالبا نوع انتظاراتتون، نوع چیز خواسته هایی که دارین، نوع رفتاری که ازش انتظار میکشین کاملا متفاوته از یه فرد بزرگسال. در مورد شرکت هم همینطوره. ما توی دوران کودکی شرکت باید خیلی چیزها رو ساده تر بگیریم و وقتی اون دوران کودکی طی شد باید حالا در حقیقت سختگیرانه تر و قانونی تر باهاش برخورد بکنیم. این رویه ای هست که تقریبا توی دنیا هم ازش استفاده میشه و تحت عناوینی مثل استارتاپ اکت در حقیقت یاد میشه از اون. توی این دوران کودکی ما سعی میکنیم که توی حیطه بیمه مالیات، توی حیطه استقرار، نحوه ثبت، اینکه حتی وقتی میخواد شرکتش رو ثبت بکنه کجا رو به عنوان جای محل استقرار قبول میکنیم، توی همه اینها سهل‌گیرانه تر باشه رفتار بکنیم. و وقتی که بزرگ شد، حالا این بزرگ شدن با سه تا معیار برای شرکت سنجیده میشه، تو وضعیت فعلی بزرگ شدن یا به معنای سنی یعنی بیشتر از 3 سال از عمرش گذشته باشه،
بله،
یا به معنای درآمده یعنی بیشتر از 500 میلیون تومان تو سال درآمد داشته باشه، یا به معنای سرمایه یعنی بیشتر از 250 میلیون تومان سرمایه داشته باشه، اونجا دیگه رفتار متفاوت میشه. ما تو این دوران جنینی، تو این دوران اولیه که خیلی ها افراد نوآور و ایده های نو تو همین مراحل اولیه قرار میگیرن، سعی میکنیم راه رو براشون ساده تر کنیم. این راه رو چطوری حالا ساده تر میکنیم و چطوری شناسایی میکنیم؟
اتفاقا پرسش هم همین بود، چطوری میشه ساده ترش کرد؟
بله، توی یک سامانه ای به نام ایران نوآفرین که شما هم فرمودید، اون گروه ها حتی یک گروه بدون اینکه هنوز ثبت حقوقی شده باشه.
بله.
میتونه بره ثبت بکنه خودش رو، لازم نیست ایدش رو کامل توضیح بده تا خطری داشته باشه برای لو رفتنش. همین که توی حیطه آیتی باشه، یعنی از فناوری اطلاعات، از وبسایت اپلیکیشن بخواد استفاده بکنه، از دید ما کافی هست. ما سایر اطلاعات رو به صورت اتوماتیک دریافت می‌کنیم، یعنی سرمایه به عنوان مثال از اداره ثبت شرکت ما اتوماتیک دریافت می‌کنیم، می‌تونیم بفهمیم هر موقع بالاتر از 250 میلیون تومان شد خودمون متوجه شیم، زیرا اونم هست متوجه میشیم. یا اگر درآمد بیشتر از 500 میلیون تومان شد تو اظهارنامه مالیاتی ذکر شده است و ما از اداره مالیاتی دریافت می‌کنیم، پس لازم نیست بگیم. یا میزان سال ثبت شرکت رو به صورت اتوماتیک دریافت می‌کنیم. در حقیقت لازم نیست فرد هیچ برگه‌ای برای ثبت خودش بیاره، کاملا به صورت اتوماتیک میتونه این کار رو انجام بده. یا اینکه مثلا فرد خودش هست یا نه با شما رو تلفن شناسایی میکنه، یا اگر فرد مدیر شرکت هست یا نه از کد ملیش و ثبت شرکت ها شناسایی میکنیم که این رئیس اون شرکت یا سهامدار اون شرکت هست یا نه. پس همه چیز به صورت الکترونیکی انجام میشه، لازم هست فقط ثبت بکنن خودشون رو. زمانی که وارد این فرایند شدن، اگر توی شتاب دهنده ها استقرار پیدا کردن، چون شتاب دهنده ها هم ثبت شدن، باز دور ما اسامیشون رو داریم، موقعی که میخوان جذب سرمایه بکنن، چون قرارداد میبندن با شرکت های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا در حقیقت افزایش سرمایه هست، باز دور هر دوی اینها برای ما قابل شناسایی هست. تو اون مدتی که مشمول این طرح میشن، ما کمک هایی رو که خدمتتون گفتم انجام میدیم و همچنین رویدادهایی که وجود داره رو هم مطلع میکنیم اونها رو، یعنی به مرور زمان دوستان بر حسب نوع فعالیتشون خبرنامه هایی رو به صورت ایمیلی یا به صورت پیامکی دریافت میکنن که خبرهای جدیدی که هست رو حداقل مطلع باشن. اگر اتفاقی داره میفته حداقلش اینه که اونها اطلاع داشته باشن بتونن مشارکت کنن.
بله آقای دکتر، خب حالا فرض کنیم یه نفر شرکت نداره ولی یه ایده داره، خب
بله.
این تو این سایت ایران آفرین میتونه ثبت نام کنه؟
بله میتونه ثبت نام کنه و ما برای اونها هم موضوعاتی رو در نظر گرفتیم، مثل اینکه بتونه شرکت بکنه توی رویدادها، یا مثل این رویدادها خب میتونه بعضی رویدادها رویدادهایی باشه که یک سرمایه گذار در حقیقت یا چندین سرمایه گذار میان و ایده ها رو میبینن، پس اونجا ثبت نام کنه. یا ممکنه حتی بخواد ثبت اختراع بکنه، ثبت اختراعش رو با زوره میتونه در حقیقت مطلع بشه از فرایندش، از کارگروه اطلاعات کارگروه که تو چه مرحله ای هست، آیا پذیرفته شده یا نشده، اینها به صورت اتوماتیک بهش پیام رسانی میشه. اینکه کجا باید فرماشو پر بکنه، خب اطلاع رسانی میشه. پس فرد یا گروه حتی قبل از اینکه تبدیل به شرکت هم بشه احتیاجاتی داره که باید در حقیقت حاکمیت و دولت به اون پاسخ بده، و ما سعی کردیم از یک پنجره واحد این کار رو انجام بده. یک صندوقی هم تشکیل شده، دو مدل کمک داره، کمک های مستقیم و غیر مستقیم. غیر مستقیم از اون طریقه که به صندوق های سرمایه‌گذاری میده، ولی اون صندوق ها به شرط وام میده به اونها، ولی اونها به شرطی میتونن این وام رو بگیرن که سرمایه گذاری کنن شرکت ها. یعنی نمیتونن اونها دست دوم وام بدن. به خاطر اینکه موضوع هم شناسایی بکنیم، چون شرکت ها از قبلش رفتن سرمایه ثبت نام کردن، ما از طریق اون شرکت ها متوجه میشیم و نسخه قرار داد که برای ما فرستاده میشه که آیا از جنس سرمایه گذاری است یا از جنس وام. این مدل غیر مستقیم. مدل مستقیم بر حسب کار کرده، به عنوان مثال اگر اپلیکیشنی نقطه شروعش مثلا 3000 کاربر هست، اگر 3000 کاربر باشه یه وامی رو به صورت اتوماتیک دریافت میکنه، اگر به 5000 رسید سقف تحصیلاتش میره بالاتر، اگر به 8500 تا رسید سقفش اتوماتیک میره بالاتر، و اگر به 10000 تا رسید به صورت اتوماتیک دانش بنیان نوپای نوع دو میشه، یعنی یک نوعی از شرکت های دانش بنیان که از اونجا به بعد خب مسیر دانش بنیان بودنش رو تعیین میکنه.
بله. و اون وقت اون حمایت های مالی که فرمودید انجام میشه دیگه، درست؟
بله دیگه، وقتی شما دانش بنیان میشین قاعدتا میتونین طرحاتون رو به صندوق نوآوری و شکوفایی بدین. صندوق نوآوری شکوفایی غیر از طرحهای دانش، یعنی غیر از شرکت های دانش بنیان، طرح رو قبول میکنه، اختصاصی برای اونجا هست و ما این مسیر قبل از اون رو داریم کمک میکنیم تا بشه دانش بنیان، وقتی شد میتونه از تسهیلات اون صندوق استفاده کنه.
خیلی هم خوب. پرسش آخر از خدمتتون این که الان مثلا
تسهیلات دیگه ای که برای دانش بنیان وجود داره، مثلا تسهیلات سربازی،
آه اتفاقا می‌خواستم همینو بپرسم ازتون، ظاهرا معافیت‌های مالیاتی اینا هم وجود داره نه؟
بله معافیت‌های مالیاتی وجود داره، سربازی هم وجود داره. تو وقتی دانش بنیان بشن که کامل معافیت مالیاتیه، ما معافیت مالیاتیمون تا زمانی هست اون سه تا شرطی که خدمتتون گفتم رو داشته باشه.
زنده باشین آقای دکتر نازمی، ممنونم از شما که وقت گذاشتین برای گفتگو. ان شاء الله روز خوبی داشته باشین.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همه شما خانم ها آقایان محترمی که این هفته هم با ما همراه بودید. در پارک شهر هر روز ساعت 6:35 تا 9:45 دقیقه از شنبه تا پنج شنبه میتونید شنونده مجله صبحگاهی رادیو تهران باشید. دوستتون داریم، فعلا خداحافظ.
آخر قسمه اما قصه آخرم اینیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم اینیست، آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید پی آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست.
صبح شما به خیر همراهان عزیز و محترم صدای پایتخت رادیو تهران، سپاس بابت همراهیتون با برنامه های امروز این شبکه. ساعت الان 10:52 است. ما تا ساعت 14 همراه شما هستیم با این بخش از برنامه ها. امیدوارم که پسندیده باشید اون چیزی که تا به این ساعت به شما تقدیم کردیم. خواهش میکنم در کنار همراهیتون، همراهی ارزشمندتون با برنامه های این شبکه، لطفا نظر هم بدید، انتقاد کنید. مطمئن باشید که شاید در یک زمان دیگری اتفاق بیفته لحاظ کردن نظرها و انتقادهای شما، ولی قطعا اتفاق خواهد افتاد. برابر این خواهش میکنم که در اولین فرصت این کار رو انجام بدید و در مورد مجموع برنامه های شبکه نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو مطرح بفرمایید. راه‌های مختلفی هم هست. از طریق 162 شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیما میتونید، همینطور از طریق تلفن گویای رادیو تهران 27 86 20 94، همینطور از طریق پایگاه اینترنتی شبکه ما با این نشانی radiotehran.ir.
سینا دستورن سینه سیناییه، سینه سیناییه، سیرا شکرایا، ول می روشن بو، ول می روشن بو، یکرا سیرایا، می برشن کم کم، می برشن کم کم، تامس کم بشکم، اری میانو، اری میانو، دوا چه خوشکم، او وقتی و ماسی نالم برزو حق حق و هوم حق حق و هوم تا کش کشان جو وقتی و ماسی وقتی و ماسی نالم برزو حق حق و هوم حق حق و هوم تا کش کشان جو
همیشه آدم‌های بزرگ، آدم‌های اندیشمند، آدم‌های آگاه گفتند که خوب آدم خوشبین باشه، بدبین نباشه، خوبی‌ها رو ببینه، از خوبی‌ها بگه، به خصوص در آغاز روز، زمانی که با دیگران برخورد می‌کنه، اول از خودش شروع کنه و دنیا رو خوبتر ببینه، زیباتر ببینه و بعد همین نگاه مثبت رو به دیگران هم انتقال بده. قطعاً به خودش برخواهد گشت اون انرژی مثبت، اون مهربانی، اون آرامش. نوشتن که مهربون باشید با خودتون، با خانوادتون، با همسایه‌ها و همکارانتون، با آدم‌های حتی قریب و همینطور آدم‌های آشنا، و البته نسبت به این آدم‌ها بدبین هم نباشین. اون وقت می‌بینید که دنیا بسیار جای خوبی است.